أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بنيته حبيبنا العالمين وسيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الواصل المصطفى محمد مطلبیست بر زبان نبی مکرم که چه این بفرماید آیا من غیر خدای سبحان رو به عنوان حکم و حاکم و حکم کننده برگزینم؟ و آن که انزل الیکم الکتاب تبیین شده است، قوانین رو نازل فرموده است، مفصلا جز جز تبیین شده در کاملا فراگیر و جوابگو که دیشب توضیح داریم. فالذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق. نه تنها ما بنی اسرائیل بلکه اهل انصاف از اهل کتاب یهودیان و مسیحیان منصف نیز نمیتوانند انکار این عظمت بنمایند. بنابراین فلا تکونن من الممترین جای هیچ تردید و شبهی نخواهد. این تمام بحث دیشب. چون سخن بدین جا رسید فرمود و تمت کلمت ربک صدرا و عدلا، تمام شد کلمه خداوند سبحان که مبتنی بر صدق و عدل است. لا مبدل لکلماته، خداوند گفتار خویش را عوض نمی کند. تمت کلمت ربک، خداوند سبحان تعبیر به کلمه نمود در اینجا. و در قرآن ما واژه کلمه و کلمات رو مکرر می بینیم. حق به کار می بندد. مراد از کلمه خدا در این آیه شریفه چیست که حق حکم به تمامی آن می کند، به اتمام آن رو اعلام می دارد و عدم تغییر آن را. می توان گفت در مجموع قرآن ما دو کلمه برای خداوند می بینیم. یک کلمات عینی می بینیم، یک کلمات ذهنی. یک کلمات خارجی می بینیم، یک کلمات لفظی می بینیم که خداوند به کار می بندد و بازگو می فرماید. شاید هر دوی این نوع که عرض می کنم در ارتباط با معنای کلمه باشد، که اساساً کلمه اون وسیله است و ابزاری است که مرادات متکلم و گوینده از آن ظاهر می گردد، به وسیله اون آشکار می شود. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن، این گفتار است که مبرز ما فی الضمیر و بیان کننده خواسته ها و اعتقادات و مطالب هر متکلمی است. المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تكلم فقد ظهر، هنگامی که لب باز می شود متخصص می شود چه خبر است، چه می خواهد، چه می گوید، چیست. اون چه بیان کننده مراد خداوند سبحان و خواسته های الهی است به همان کلمه می گوید. ها اون چه بیان می کند اراده الهی را و خواسته حق را، گاه اینها یه تعابیری است عینی خارجی ملموس در بیرون، گاه یه گفتاری است اینچنینی. به هر دو در قرآن کلمه گفته می شود. گاه سخن از آن است که جواب مریم خدا تو را بشارت می دهد، بشارت داده از تو را به کلمت من، به کلمه از خود که نام اون کلمه عیسی ابن مریم است. خداوند جناب عیسی ابن مریم و حضرت مسیح رو به عنوان کلمه خود معرفی می کند در قرآن. او کلمه خداست. یعنی هر اون کسی که به عیسی بنگرد مراد خدا را از وجود انسان و آفرینش به خلقت درک میکند. این انسان انسانی است که نشان میدهد خدا از بشر چه میخواهد. خدا میخواهد الگوی کامل بشری چه باشد و چه باشد و به کجا برسد. این به هر حال کلمه خداست. گاه کلمات الله به مواعید به وعده های خداوند سبحان در قرآن گفته میشوند، به اون پایان امری که حق برای انسان ها در نظر میگیرد. لا مبدل به کلماته، یا در اونجا ما یبدل القول لدیه، قول خداوند تغییر نمی کند. حق در قول علیه، یعنی عذاب قطعی شد، اون وعده ثواب یا عقاب را خدا از او تعبیر به کلمه و قول می کند در کلام فیش. اون چه پایان انسان هاست، در انتظار انسان ها خواهد بود، چه مطیعان و اون چه عاصیان، اون کلمه الله است. اون کلمه الهی است که لا مبدل، هیچ تبدیل و تغییری نخواهد داشت و چنین است. در اینجا فرمود و تمت کلمت ربک. خب یک کلمه این و یک کلمه آن که عرض کردیم. گاه خود کلمه میبینید که بر مجموعه این گفته شریف و نورانی لا اله الا الله به این کلمه اخلاص یا کلمه طیبه میگویم. کلمه اخلاص یا کلمه طیبه زیربنای توحید کلمه است. گاه از این بالاتر به خود اسلام و مجموعه دیانت اسلام کلمه گفته می شود، به مجموعه قرآن کریم کلمه گفته می شود. اینها مصادیق بر اساس همون معناست که عرض کردم، اون چه مراد خدا را و خواسته خدا را و راه به سوی حق را نشان می دهد، پایان کار را نشان می دهد، کلمت الله است. و شاید به همین معناست که ما گاهی در لسان و دربار معصومین علیه الصلاه و السلام اشاره فرمودن، مثلا حضرت باب فرمودن نحن کلمات الله، ما خالدان کلمات اللهیم، ما همانیم که خدا خواسته. اگر میخواهید بنگرید اون تصویری را که حق از انسان ساخته است، آفریده است و همان غایت و هدف است، ما خالدان هستیم، نحن کلمات الله. در اینجا فرمود و تمت کلمت ربک صدقا، کلمه خداوند تمام شده است. حالا اینجا تمت کلمت ربک، ممکن است مراد از این کلمه در اینجا به قرینه بعد و ادامه سخن و پاره از مطالب قبل خود اساس شریعت و دیانت باشد، اصل اسلام باشد، با توجه به اون آیاتی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، تا اونجا که والله متم نوره ولو کره المشرکون، خداوند اتمام نور میکند. این نور چیست؟ دیانت حق است که تکمیل اون بر دوش پیغمبر مکرم اسلام و در شرع اسلام است. ممکنه در اینجا کلمه مراد اصل دین باشه، به لحاظ اینکه عداوت ها مطرح شد، دشمنی ها مطرح شد، تبلیغات مسموم شیاطین مطرح شد که اینها زخرف القول میگویند، اباطیل را پراکنده میکنند، اذهان رو میربایند، گوش ها رو میکشند به سوی خودشون، دل ها رو جذب میکنند. فرمود نگران نداشته باشید، تمت کلمت ربک، خداوند حکم رو قطعی کرده است که دین حق بنیاد حق پایدار و باقی خواهد بود، سخن تمام و الله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، این سخن تمام. ولو مبدل لکلماته، و اون چه خدا به عنوان کلمات خیش مطرح کرده است، اگر قرآن است، اگر اسلام است، اگر وعده های الهی است، هیچ تخلف ندارد، هیچ تزلزل ندارد. اون چه خداوند فرموده است از حق جز حق صادر نمی گردد، تثبیت شده و قطعیش. این مجموعه آیه شریفه. منتها یه نکته دیگه اینجا و تمت کلمت ربک، دو صفت آمد، صدقا و عدلا. کلمه خدا دو زیربنا دارد، یکی صدق است و دیگری عدل است. صدق اون حقیقت و واقعیت به اصطلاح مسلم بیرونی کلمه خدا را خداوند مطرح می کند. کلمات الهی آن است که مبتنی بر صدق است، مبتنی بر واقعیت خاص حقائق است، و همچنان عدل است در عین اون که حقائق و واقعیت هاست، در آن اصول اعتدال و انصاف کاملا رعایت شده است، تمام جوانب بررسی شده است، اون اعتدال کامل در دیانت وجود دارد، در قرآن وجود دارد، در وعده های الهی وجود دارد، تمام اونها صدق است و بر اساس عدل خداوند با بندگانش سخن میگوید. لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. تا اینجا یه بخشی از آیه به هر حال رو به پایان میرود. و این توته اکثر من فل ارض یذلوک عن سبیل الله، یا رسول الله اگر شما اطاعت کنید اکثر من فل ارض، اکثر اون کسانی که در این منطقه و در این سرزمین هستن و در ارضن و در زمینن، یذلوک عن سبیل الله، این یکی از آیات لطیف است در قرآن کریم. که نیاز به توضیح دارد، شاید ظاهران یه مقداری مهم باشد. اون که ابتداعاً به ذهن می آید آن است که خداوند این سوره رو در کجا به پیغمبر نازل کرده است؟ در مکه است. سوره انعام مکی است و زمانی که پیغمبر در مکه به سر میبرند و شرایط ابتدایی اسلام است، اکثریت اون منطقه رو که تشکیل میدهد کفار و مشرکین تشکیل میدهند. اکثر جزیره العرب مشرکینند. هنوز غلبه با کفر است، غلبه با شرک است. و این توته اکثر من فلاح است. پیغمبر اگر تو بخوای تابع اکثریت اینها باشی، یذلوک عن سبیل الله، تو را از راه و سبیل خدا به در میبرند. اینها شما را از واقعیت دقیقت دور میکنند. خب این معنای بدوی است که نسبت به نبی مکرم و شرایط موجود در جزیره العرب به ذهن میاد و مطرح است. اما سخن از این بالاتر است. این نکته خاطر آیان عزیزان باشد. به طور کلی ما در بحث عمل مطرح کردیم. اسلام دین عملگراست. یعنی ما در اسلام اصالت عمل داریم. شما میبینید هر کجا که سخن از ایمان است دنبال اون عمل میباید. اگر بناست کسی زنده گردد، اگر بناست کسی زندگی پیدا کند، حیات شادمانی بیابد، آخرت بیابد، دنیای نیک بیابد، نشاط الهی در دلش جوانه بزند، من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه، باید عمل کند. هر کسی که عمل می کند، چه زن باشد چه مرد باشد، با ایمان خداوند به او یه زندگی نوعی می دهد، عملش می کند، فکرش عوض می شود، وجودش عوض می شود، حیات دیگری پیدا می کند. این مبتنی بر عمل است. بحث عمل جرایی در اسلام از اصول مسلم است. در سوره مبارکه والعصر و در دیگر آیات شریفه قرآن می بینید راه نجات و خلاصی و برون آمدن از خسران عمل است. اما در این حال با این توصیه و تشریحی که به عمل در اسلام می شود، یه نکته بارها تذکر داده شده است که خلاصه کار خلص العمل. کدام عمل به کار می آید؟ ما بند آمار نیستیم. ما نمی خواهیم کمیت بالا برود. در صدد اون نیستیم که فران آمار را بدید این کار کردیم این کار کردیم. نه، خلص العمل. شما عمل خالص تقدیم کنید، تحویل بدهید، عمل طبق چهارچوب برای رضای خدا ارائه کنید. یک فکر قلیلا، کمش هم کافیش. در مکتب اسلام که تکیه بر عمل است، بر هر عملی نیست. همه عمل بر اساس موازین دقیق کفایت می کند. یعنی اینجا میزان کمیت نیست، کیفیت است. ما عمل اکثر کار نداریم، ما عمل اصح می خواهیم، عمل صحیح می خواهیم، عمل خالصانه می خواهیم. این تکیه کلام است. حالا به طور کلی رو در عمل عرض کردم خدمت عزیزان. اساسا این فکر در قرآن وجود دارد که ما خیلی جذبه اکثریت ما را نگیرد. یعنی احساس نکنیم هر جا جمعی جمع شده است و اکثریتی وجود دارد، اکثریت دلیل بر سعادت است. احساس نکنیم اگر اکثریت است این دلیل بر موفقیت و صداقت و صحت است. نه، میبینیم بارها در قرآن کریم این حقیقت مطرح میشود. کدام اکثریت راهگشا است؟ اکثریتی که در اون عاقلان باشند، اکثریتی که در اون خردمندان باشند، اکثریتی که در اون شخصیت‌های مورد قبول باشند. هر اکثریتی مسموع، مقبول و دارای جایگاه در شرع مقدس اسلام و در قرآن نیست. شاید این یه مقداری به هر حال با بعض از فلسفه‌های سیاسی دنیای امروز فرق کند. شاید به هر حال ما می‌بینیم در دنیای امروز گاه یه اکثریتی میان دور هم جمع میشن یه چیزی میگن و این مقبول واقع میگردن. این مبنای قانون میشه. فرض فرمایید شما الان در خیلی از ممالک دنیا که به اصطلاح با شیوه همون دموکراسی مثلا آموخته از فرهنگ غرب و فلسفه سیاسی غرب میخوان زندگی کنن و عمل کنن، مبنای کار رو بر اکثریت عام میگذارن. اگر مجموعه جامعه انگلستان همان گونه که مجلس عوام تصویب کرده است، اینها اجازه میدهن که هموسکسول در جامعه انگلستان رواج پیدا کنه؟ باشد. اگر مردم میپسندن که مرد با مرد زوجیت و ازدواج داشته باشد، اینو مجلس عوام قانون میکند، رسمی تصویب میشه، ابلاغ میشه و دراد عمل میشد. الان مشکلی هم نیست، چون عامه پسندیدن. اگر عامه رأی دادن دیگه ما فکری نیستیم که HIV در هر دقیقه در دنیا 7 نفر رو مبتلا میکنند ایدز بکنند، مثلا نیست. وقتی که عام قبول کردن، اینم دیگه مسئله نیست. یعنی باشد بگویند این ابتلاها رو هم ببینن، این عوارض هم پیش بیاید، اونها نظر به مقبولیت عامه دارند. دیگه این عامه کی هست؟ چی هند، چگونه فکر میکنم، حالا که این چنین است باشد چنین باشد. این مبنا در شرع مقدس اسلام محل تأمل است. اینه که ما مطلقا اکثریت رو هر آنچه میگوید و هر آنچه سخن میگوید اینو دلیل بر واقعیت بدانیم، دلیل بر حقیقت بدانیم، دلیل بر صحت بدانیم، این در قرآن بود این نیست. به این شیوه گویا نمیتوان مثلا بحث کرد. خداوند اینجا فقط این توت اکثر من فل عرض پیغمبر، شما اگر بخواید تابع اکثریت باشید یوزلو کن سبیل الله، شما رو تذلیل میکنن، شما رو به گمراهی میکشن. مراقب باشید تا کدام اکثریت حاکم باشد. حالا در ادامه بحث مشخص میشه کدام اکثریت صاحب رأی است و نظر است. ما در اون ساختار و در حرم فقاهت شیعی این بحث مطرح میشه که اجماع یکی از ادله هست یا نیست. میگن ادله فقه چیست، منابع فقه کدام است؟ نه فقه، شما هر چی رو بخواید از اسلام بدانید خود از این چهار منبع استفاده کنید. دو منبع اولی کتاب است و سنت است. شما اگر بخواید ببینید اسلام در روانشناسی چیزی دارد یا ندارد، اسلام در تجارت چه دارد، در اقتصاد چه دارد، خب منبع همین هست که ما چیز دیگری نداریم. یا باید از کتاب بجوییم یا باید از سنت بجوییم. اقیانوس، مرج البحرین، دو بحر دو دریا. در کنار این دو منبع میگن ما منبع سومی داریم که بعد از کتاب و سنت برای استنباط حقوق و فقه به اون متوسل میشیم، به اون عقل است. عقل به عنوان یه منبع در شرع مقدس اسلام برای استنباط احکام مورد قبول است. منبع چهارمی داریم چیست؟ اجماع است. اجماع اون اتفاق الکل، اون که کل و اکثریت دور هم اگر کل نباشد جل باشد، برحال اینا کنار هم جمع بشن و یه رأی رو بگوین. همینجا در بحث اجماع این اختلاف مبنایی بین عالمان شیعی در طول تاریخ و عالمان اهل سنت وجود داشته است در مبنای اصولی، که عالمان شیعی اتفاق الکلی را حجت می دانند که در میان اون کل وجود مبارک امام معصوم باشد. میگن اجماع اگر کاشف از قول معصوم است حجت است، اگر اجماع کاشف از قول معصوم نیست ولو که تمام جمع بشن، ولو که کل اتفاق داشته باشن، اما اگر احراز نمی شود که معصوم میان این جمع وجود ندارد، که چیزی ارزش ندارد. اینجا شوخی نیست. نمی شود هر اتفاقی را، نمی شود هر کلی را، نمی شود هر اکثریتی را دلیل مقبولیت دانست. و اینها، این اکثریت از چی تشکیل شدند؟ اینها کیند؟ مبانی فکری اینها چیست؟ اینها چقدر تعقل درشون وجود دارد؟ چقدر حاکمیت حواس؟ ما چقدر می توانیم رو اکثریت سرمایه گذاری کنیم؟ دنباله آیه شریفه رمود ایت تبعون الا الظن، کدام اکثریت قولشون مورد قبول نیست؟ اگر پیروی کنی پیغمبر به ضلالت میرسی. آنها که این یتبعون ابن الزن، اینها تبعیت نمی کنند مگر از زن و گمان. اون جامعه و اکثریتی که بخواهند بر اساس خیال و بر اساس زن و گمان زندگی خودشون رو بسازن، فکر و عقیدشون رو بگیرن، دچار مشکل میشن. تبعیت از اینها دلیل ثواب نخواهد بود. این یتبعون ابن الزن و این هم الا یخرسون، اینا فقط تابع زنند. در مسائل جزوی زندگی و در مسائل عامه‌ای که به هر حال اون چنان نقشی ممکن است در خیلی از سعادت ها و شقاوت ها نگذاره، ما گاه به مزنه و گمان عمل میکنیم، چاره ای هم نداریم، چون نمیتوانیم به علم یقینی برسیم. با همین زنون و گمان ها و خیالاتمون به هر حال زندگی میکنیم. امورات زندگی مادیمون با همین گمان ها، گمان منفعت داریم، گمان ضرر داریم، با همین ها میگذرانیم. اما در اونجا که میرسد به سعادت انسان و شقاوت انسان، اونجا که بحث سرمایه مادی نیست، بحث سرمایه فکری است. اونجا که بحث قیمت کالای بیرون نیست، بحث قیمت کالای درون و جان نفیس انسانی است. اینجا نمیشه بر اساس گمان و ضرر انسان فکر، من خیال میکنم که این خوب است پس عمل کنم. نمیشه این کارها. لا تخف ما لیس لک به علم، هرگز نمیشه تبعیت کرد از غیر علم در اونجا که سخن از سعادت و شقاوت انسان است. اینجا باید علمی باشد مطلب. ما باید بدانیم واقعا این راه گشاست عمل کنیم، بدانیم این راه گشاست عمل نکنیم، و الا که نمیتوان عمل کرد. فرمود این یتبعون الا الظن، این اکثریتی که میگیم تابعشون نباش، اینها خیال پرورانند، اینها کسانی هستند که زن و گمان میپرورند. و انهم الا یخرسون، و اینها نیستند مگر حدس زنان و تخمین کنندگان. کلمه خرس در لغت ابتداعا به معنای هزل است. وقتی که اول بهار میشد میخوان میوه رو بر سر درخت بفروشن، حالا این شکوفه ها زده است و بیرون نشسته است، میان به هر حال میگن دا این باجه چند، میگن دا میشه بنا، کسانی هستن که اینها مشخص میکنن، ها با یه مختصری تمرینی کم یا بیشتر کل محصول بنده رفت رو وزنش اون چنان میگن که وقتی تحلیل گرفتی دیدی همین است. اینها رو به اصطلاح محلی هزال میگوین یا خراس میگوین. خود خرس در واقع به معنای تخمین است، اما هنگامی که تخمین مبتنی بر ظن و حدس واهی باشد منتهی به دروغ میشود، لذا از اسامی دروغ خرس است. خراس یعنی دروغگو. قتل الخراسون، دروغگوها کشته باشن نباشن بهتر از جامعه آسوده تر زندگی میکنن مردم. اگر سرکارشون در زندگی با دروغگو نباشه، اگر دروغگو نبینن جامعه سعادت بیشتری دارد. اون ظن و گمان بی اساس منتهی به دروغ میشود، لذا به اون خراس میگویند و به این عمل خرس میگویند. فرمود اینها کسانی هستند که ان هم الا یخرسون، اینها کارشون بر اساس تخمین است و کارشون منتهی به باطل میگردد. پس در مجموع اینجا خداوند هشداری به نبی مکرمش داد که پیغمبر اون اکثریت، اگر میخواهید تحت عنوان اکثریت به هر حال توجه رو بون بکنید، باید اکثریتی باشد که مبانی فکریش معلوم باشه. یه اکثریتی نباشه که اینها بر اساس ظن نوازی و گمان رسیانی گرده هم آمده باشن یا به هر حال فکری رو با هم بنیاد گذارده باشن. این باید مشخص باشه، یک اکثریت عقلانی باشه، یک اکثریتی باشد که بر اساس علم سخن میگوین نه بر اساس وهم و گمان. و الا ما به عدد و کمیت خیلی توجه نداریم، برای ما کیفیت مهم است. ان ربک هو اعلم بمن یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خدای تو آگاه است به اون کسانی که خدا بهتر از هر کس میداند اصول ضلالت را و اصول هدایت را، رموز سعادت را و فریبهای ضلالت را. اعلم بمن یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خدا آگاه است به سرنوشت ضالان، اون هدایت یافتگان. کار دست خداست، این اصول و پیغمبر از خدا بگیر و بشناس چهره هدایت و ضلالت را. تا اینجا مطلب تمام شد، یعنی کل شاید حدود 20-25 آیه که متصل با یکدیگر در یه بستر بحث مطرح بود به پایان میرسد و خداوند سبحان به بهانه مطالب گفته شده یه فصل جدید رو شروع میکند. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. این فایده که بر سر فکلوا آمده است، بخورید از اون که یاد شده است اسم خدا بر اون اگر شما ایمان به خدا دارید. این فایی که اینجا آمده است فکلو، کلو فعل امر. این فایی که اینجا آمده است، فایی که آمده است فکلو، فا تفریع است، یعنی مبتنی بر تمام مطالب گذشته است. با توجه به اون که دیدید، با توجه به اون که خواندید، با توجه به اون که حاکمیت خدا را، تسلط خدا را، هدایتگری حضرت حق را، تمام این مطالب تمت کلمه قرآن بهش مشخص شد، حجت تمام از دین کامل است، قرآن کامل است، مفصل است، همه چیز اون تبیین و دلیل شده است. فکلو من ما ذکر اسم الله، حال پس بیاید در وادی قرار بگیرید، درست عمل کنید. این آیه شریفه اشاره دارد به یه وظیفه‌ای که ما به عنوان وظیفه فقهی و شرعی می‌بینیم که مسلمان طبق اون عمل می‌کنه. در زیر بنای این وظیفه عمل کردن در جاهلیت مشخص است که به چه شیوه‌ای عمل می‌کردند و اونگاه در شرع مقدس ما موظف به چه شدیم. عزیزان می‌دانید اگر ما می‌خواهیم بحث به اصطلاح از لحوم و از لحم و گوشت استفاده کنیم، پاری از حیوانها هستن که اینها به طور کلی قابلیت اکل ندارن، یعنی گوشت اینها قابل تطهیر و تزکیه نیست. اینها رو ما میگیم آقا به اصطلاح اینها سباهند، اینها درندگان هستند، اینها حیوانات غیر اهلی هستند، اینها اصلا قابل استفاده نیستن، چه مقرون به صرف باشه چه نباشه این حرفا هم ندارن. قانون خدا عزیزان این مسائل رو بر نمیداره. زمان بعضیان در کلاس از میکردن، زمان در اسکاتلند اومدن فکر کردن که با این جمعیتی که ما داریم اگر ما بخواییم جواب رشد این جامعه رو بدیم از جهت پروتئین، ما تنها باید آزمایش کنیم، تنها موجود به حیوانی که ارزش داره سرمایه گذاری کنیم جواب اقتصادی بدهد، پاسخ مثبت باشد، داره این مردم و با رشد اقتصادی جامعه از جهت پروتئینی هماهنگ باشه، خوب که چرا؟ چون در 15 تا بچه میزان خیلی شش ماه دقیقاً هم آری مقدار سرمایه گذاری که میکنی 15 برابر جواب میده و بهترین شیوه است. پس ما خوب میپردارم این جامعه را از کمبود پروتئین نجات میدهیم. آیا ما میتوانیم این کارها با اسلام بکنیم؟ آیا در چارچوب اسلام این حسابها، این تحلیلها میگنجن؟ نه، اسلام یه اصولی دارد سروران گرامی که نمیشه اونها را زیر پا گذاشت، حالا به قیمت رشد اقتصادی باشد، در قیمت هر چه باشد، اصول رو نمیشه زیر پا گذاشت. یه حیواناتی هم در اسلام که اینها گوشتشون محرم الاکل است، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، گوشت خوک حرام در اسلام، حالا هر جون تربیت بشه به هر شیوهی باشه حرام است. پاره از حیوانات هم که نه، اینها خداوند سبحان اینها را احل لکم، اینها را حلال کرده است. احلت لکم بهیمت الانعام، خدا بهیمت الانعام را برای انسان ها حلال کرده است. مطمئن این حیوانات را اگر ما بخوایم استفاده کنیم راهی دارد. یعنی به طور کلی اگر ما میخوایم این گوسفند را استفاده کنیم باید ذبیحه باشد و ذبیحه ذبیحه شرعی باشد. یعنی باید یه آداب ویژه‌ای در کشتن این حیوان رعایت گردد که اگر اونها رعایت شد به این حیوان به این گوش میگن مزکا، اگر رعایت نشد بهش میگن میته، میگن مردار. و حرمت علیکم المیته، میته در اسلام حرام است، حق خوردن نداریم. حالا اون شروطی و اون آدابی که باید رعایت بشه پنج شرط است. یک، این که برحال ذابح باید مسلمان باشد، اون کسی که میکشد باید مسلمان باشد. باید تجاه القبله، باید این رو به قبله باشد، مثلا گردن این زمین باید رو به قبله باشد، ذابح رو به قبله بایستد. سوم، اون که تسمیه کند، که اینجا بحثین کار وارد میشه. تسمیه میشه یعنی بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، بگوید بسم الله، بگوید الله اکبر. به نظر خیلی از بزرگان قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر کدام از اسماء الله را بگوید، یه اسمی از نامهای خدا بگوید، اونگاه کارد را بزنند. این سه. چهارم، اسلحه‌ای که با اون ذبح میشه حیوان برای خوردن با چی باشن؟ باید حدید باشن، از آهن باشن، با شیشه و با لب تیز چینی و با سر نوشابه. با این مسائل نمیشه به هر حال حیوانی را مرخص کرد و گوشتش خورد، باید حدید باشد. جنس این. پنجم، باید فرعی اوداج اربعه شود، این چهار رگ اصلی باید کامل بریده بشه. چهار تا رگ اصلی بود کاملا شرید اصلی و شریان اصلی و ولید اصلی و نای و مری بود کاملا بریده بشه. این چهار تا میگن اوداج اربعه، فرعی اوداج اربعه شود. بسیار. این پنج اصل و پنج نکته اگر رعایت شد حنیئا لکم، نوش جان آیان عزیزان بفرمایید، کبابش کنید، نوش جان بفرمایید. اما اگر هر کدام از این پنج تا درش خلل ایجاد شد، اگر عالی ترین و ناب ترین گوشت آهوی بیابان هم باشد، به هر شیر هم که باشد، حرام علیکم، حرام است بر شما. به نمیتوانید لب بزنید، بخورید حرام خوردید. و آثار رو در وجودتون میته خوردن مسلمه در فقه. میته خوردن در روایات عوارضش رو مطرح کردن که چه آثاری در وجود انسان دارد. این بحث هست. یکی از این آداب پنجگانه چه شد؟ تسمیه شد. خداوند سبحان به این اشاره میکند. حالا زیربنای اشاره به این فقط یه بحث فقهی نیست، فقط نشان دادن بحث این که چه بخورید چه نخورید نیست، این فواید دیگه داره که خدا این بحث رو مطرح میکند. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید اون چه که اسم خدا بر آن یاد میشود. در جاهلیت این فکر بر حال وجود داشت، ولو همون عرب جاهلی با اون تفکر جاهلیت خودش اینو حس میکرد که بر حال جهان را صاحبی باشد خدا نام، احساس میکرد که این دنیا یه مالکی دارد، این دنیا یه صاحبی دارد، همچی بی صاحب و بی کتاب نیست این عالم، صاحبی دارد. وقتی بعض از تصرفات رو میخواد در این عالم انجام بدن احساس ترس میکرد. بعض از تصرفات مهمتر رو وقتی میخواست انجام بده احساس میکرد که نکند که خلافی باشد، کار درست نباشد، هماهنگی قبلی انجام بشود، اونگاه اقدام به کار بکنیم، ما کس تکلیف بکنیم از مالک از صاحب. یه چنین فکری در ذهن جاهلیت عرب برو پیش می آمد، من جمله در باب ذبح و در باب کشتن و در باب جان حیوانی را گرفتن. احساس میکرد که میخواد جان حیوانی را بگیرد، میخواد این گوسفند رو بکشن، میخواد این گاو را بکشن، دارد قبض جان ولو نفس دموی به حیوانی میکند. به این کار دشواری است، این جرأت میخواهد، این تصرف در ملک خداست، لذا باید با اجازه باشد. من تو تا اینجا درست فهمیدم، تا اینجا این فلسفه این کار درست بود، اما از اینجا خراب میکردن. انگار میشه میذاشت کار تو بیخ گلوی این حیوان، میگفت بسم الله و العزا، بسم الحمل و المنات، کار را آغاز میکرد به نام لات، به نام عزا و به این شیوه ها، به نام همون بت ها و همون ها که میدانست، لب بر لب جاری میکرد و اونگاه حیوان رو میکشت و این رو میخورد استفاده میکرد. شان مقدس اسلام و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، بر اساس تعالیم الهی اومدند و قضیه را عوض کردند، گفتند آقا بدانید لله ملک السماوات والارض، له ما فی السماوات والارض، تمام مجموعه وجود از آن خداست. درست فهمیدی؟ ما اگر بخواهیم در ملک و در مال یه مجنون مهجوری، یه مفلس مهجوری، یه صبی مهجوری، اگر بخواهیم ما تصرف کنیم در مال کسی، مجنون مهجوری، یه مفلس مهجوری، یه صبی مهجوری، اگر بخواهیم ما تصرف کنیم در مال کسی، عقلاء عالم قانون وضع کردن که اجازه چنین تصرفی را ولو در ملک یک مجنون کسی ندارد. یا این آقا ولی دارد، یا ولی اصالتی دارد، یا ولی منصوب دارد، یا قهری دارد، این باید خلاصه کار با ولی او هماهنگ بشه، بعد در مالش تصرف کنیم، ولو این دایره سرپرستی هماهنگ کنیم، دادا رسلی، این باید هماهنگ باشد، با اذن اونگاه در مال این مجنون تصرف کنیم. نعوذ بالله، لا اله الا الله، آفریدگار وجود، خالق هستی، اون ذات قدیر عظیم توانمند الله اکبر، با اون جلال عظمتش وقتی میخواید در ملک او تصرف کنید، نمیخواید هماهنگی بکنید با مالک وجود. خدا فرموده است که اگر خواستید کار را بکشید، اگر خواستید که تصرفی را بکنید، جان حیوانی را بگیرید، هماهنگیش با خداوند سبحان این است که وقتی کار را گذاشتید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدایا اجازه بعد کار بزنید. خود این کسب اجازه است در این تصرفی که میخواهید انجام بدید. این فلسفه تسمیه و نام بردن است. در اینجا خداوند فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. حالا نکته ای که اینجا از جهت اخلاقی هم قابل استفاده است، این هم در بحث ذکر زمانی مفصلتر تقسیم کردیم، فرمود خداوند یاد کنید از اون چه ذکر اسم خدا شده است. ذکر اسم الله، ذکر اسم خدا شده است. حالا اینجا بحث اینه که اگر به هر حال یه انسان میخواد حیوانی را ذبح کنه، یه انسان که نبگوییم عارفترین عارفان، عاشقترین عاشقان به درگاه خداوند، عابدترین عابدان که تمام وجودش نیست جز یاد خدا، وجودی که به هر حال انسانی که تمام وجودش نمانده است مگر یاد خدا، از وجودت گر بود مویی به جان، بی‌وفایت خانم از سر تا به پا، تمام وجودش خداییست. حالا این انسان بخواد بیاد کار رو بگذاره گلوی این حیوان رو بره، تمام وجود چم از درون دارد میگه که یا الله، دارد نام خدا رو میگوید، روحش خداییست. اگر این بزنن کار رو به مرد کار تمام است؟ نه. اگر یک انسان بی حساب کتاب بی بندوبار فاسقی که هم هیچ کاری هم ندارد، نه ذکر میداند، نه سیر سلوک درونی بلد است، نه هیچی بلد نیست، اما کار رو بزنن بگم بسم الله الرحمن الرحیم، این درسته، این قابل خوردن است. دقیقا فرمودی چه خواستم از کنم؟ از ذکر و ذکران ما دو ذکر داریم، ما دو ذکر الله داریم، یه ذکر الله و یه ذکر نفسی داریم و یه ذکر لفظی داریم. یه ذکری داریم که از مقوله نفس و قول است، بر زمان جاری میگردد، و یه ذکری داریم که وجود انسان را در میلوردد و در وجود حاکم میگردد. این آیه شریفه از آیاتی است که گذشته از ثمره فقهی اون اثبات میکند که خود ذکر لفظی عزیزان مؤثر است. خود ذکر لفظی، این که گاه بعضی ها میگن دام مثلا ما اینقدر بر لب جاری کردیم، یک دور تسبیح گفتیم، مثلا فلان نام خدا بردیم، الله اکبر گفتیم، سبحان الله گفتیم، الحمدلله گفتیم، از اذکار خوب دیگر گفتیم، سبوح المدوس رب الملائکه تفرح، آیا این الفاظ جاری بر زبان مجرد این که در زبان جاری میگرده اینها اثر داره؟ اینها در وجود انسان مؤثر است؟ اینجا جاییست که خداوند سبحان اثر ذکر لفظی را حرمت به حلیت قرار میدهد. اگر باشد محلله، تحلیل میکنند این حیوان را گوشتش رو، اگر نباشد محرم است، موجب حرمت میگردد. این کمترین اثری است که در اینجا مطرح میشود. و کم لها من نظیر، تصور نکنید که ذکر لفظی مؤثر نیست. خود ذکر لفظی مفتاح الانس، کلید راه محبت است. خود این که به هر حال انسان وجود خودش رو متوجه کند ولو از مقوله لفظ، با حضرت باری تعالی و خداوند سبحان این فقه دستور است. این تذکر داده شده هم اذکر الله ذکرن کثیرا، این فراوان گفته شده است به انسان ها، و خلاصه اون کار که ذکر لفظی هم مؤثر و مفید است، ولو این که این مقدمه ذکر نفسی است. یعنی اگر صرفا در همین جا بماند این چیزی نیست، اما اگر اومد این ذکر لفظ در نفس جای بگیره، اون شد که ذکر الله علی کل حال، اون ذکر الله علی کل حال دیگه ذکر نفسیه، نفسیه، نه اینکه در نفس جای باشد. اون که انسان همیشه ذکر خدا داشته باشد، خوشا آنان که الله کارشان بی به حمد قول خدا الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی، اون دیگه اون توجه قلبی است، اون که وجود انسان منعطف به فراویل خداوند سبحان است، در هر قدم قدمی که در زندگی برمیدارد اون ذکر درونی است، اون قوغای دیگری است، اما ذکر لفظی خودش کارگشا است. خیلی از عباراتی که ائمه علیهم السلام به شیعیان تعلیم میدادن، این کلمه بگو، این کلمه بگو، این آیات را بخوان چند مرتبه، این کلمات را بگو، این جملات را بگو، اینا همه طبق تعالیم مکتب بر حال وارد است و آثار خودش رو دارد. فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر ادعای ایمان دارید این راه است، این شیوه کاری است، استفاده کنید از این. حالا خود فعل امر فکلوا اینجا به اصطلاح آقایان اقل مراتب امر استحباب است، اینجا خداوند در باب وجوب استحباب نیست که بخورید پس واجب است برات امر میکند، به تعبیر اصولی اینجا دارد توهم حذر، یعنی مرام توهم حذر است، وقتی امر بعد از چنین چیزی میاد یعنی احساس میکردن ممنوع است، وقتی میگن دو بخورید اینا ممنوع نیست، نه اینکه دستور مؤکد باشد، فعل وجوبی باشد، استحبابی باشد، این نیست. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین، اگر میخواهید ایمان به آیات الهی داشته باشید طبق موازین حرکت کنید، از همین شیوه برید. و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا نمیخورید از آن چه یاد خدا بران شده است، چرا نمیخورید این رو بخورید، چرا نمیخورید؟ حالا این بحث رو خداوند رها نمیکند، الان که گفتیم باز در آیه بعدی یک دو آیه بعد میخوانیم که باز اینجا فرمود بخورید از آن چه بر او یاد خدا شده است، در آیه بعدی میگوید که نخورید از آن چه بر او یاد خدا نشده است، یعنی هم سلبش میگوید هم ایجابش میگوید، دو قبضه میکند بحث را خداوند سبحان به لحاظ حساسیت و اون جایگاه خاصی که دارد این بحث. اما از این آیه شریفه بین و مالکم الا تاکلوا، چرا دوست، چرا نمیخورید از اون چه خدا برام شما اجازه داده است، چرا نمیخورید از اون چه یاد خدا شده است، چی نیست واقعا این چرا؟ ما در شرع مقدس اسلام دو گونه تکلیف داریم عزیزان، یک تکالیفی داریم که اینها رخصت است، یک تکالیفی داریم که عزیمت است. برای که بیشتر منطبق باشد در ذهن مارکتون، اینو در بحث تقصیر در نماز و در بحث روزه گرفتن ما داریم، خیلی از مذاهب اهل سنت اینو مطرح میکنن که روزه نگرفتن و یا تقصیر نماز در سفر این اختیاریست، اگر یه انسانی که میبیند شارع آزاد گذاشته است، گفته است لا جناح علیکم، ایرادی بر شما نیست اگر سفر رفتید روزتون بخورید، مگر با این مال زمانی بوده است، مال بحث بوده است، اون سفرهای مشکل و مسیرهای دشوار و اون زحمت شد در حال کردن و سرار این اشتران و این کاروان و به ایست و بلنشو و به خواب و اون مسئله مشکل بوده است، حالا که آقای مسئله نیست، شما کارنده رو محکم ببندید میبندید آقا 55 دقیقه بعد 50 دقیقه بعد فرودگاه تهران میاد پایی، مشکلی هم ندارید آقا، چه سفری چه زحمتی چه رنجی چه تعبی چه دشواری، خب روزتون بگیرید چه روزتون میخورید. بگیم آقا میگیش خداوند این حکم را گفته است، این رو آزاد گذاشته است، میخواید بگیرید میخواید بخورید، این نظر آیان است. علماء شیعه میگویند، فقیهان شیعه میگویند خیر، لیس من البر صیام من سفر، جائز نیست، در سفر نمیتوان روزه گرفت، هرگز، باطل است، باطل است، حتی اگر گرفتی عصیان است، معصیت است، اثر معکوس میکند، از دستبوس میل به پابوس کردی، قربان تو ترقی معکوس کردی، اصلا این ترقی معکوس از این چیز دیگری است، این درست نیست. اون چرا که در شرع مقدس اجازش ما دادن، گفتن خواستی عمل کن خواستی عمل نکن، به این میشه رخصت گفت، این میگن رخص و رخصت. اون چرا که در شرع مقدس قطعی گفتن این است و لاقی، اینها رو میگن عزیمت، اینها از ماده عزم میاد، اولو العزم شنیدید انبیاء اولو العزم، اون قطعیت و قاطعیت، قاطعترین انبیاء الهی پنج نفر بودن که اینها اولو العزم میگوین، و خصوصیاتی که دارن یکی از معانی اولو العزم و یکی از ویژگی های انبیاء اولو العزم اون قاطعیت اینها در تصمیم بود، خیلی قوی و جدی بودن، مبانی اراده در اینها خیلی بالا بود و خود اراده داشتن، خود قوه تصمیم گیری و مرید بودن در یه مسئله، این خودش خیلی مقام است، خیلی کارگوش است در مباحث انسانی و قضیه در علوم انسانی مطرح می شود. اینها عظیمت اون مسائل و وظائفی است که به هر حال ما قطعی است، یا این طرف است یا اون طرف است. اما رخص اون چیزایی است که به هر حال خداوند فرجه داده است، میخواهید باشد میخواهید نباشد. بعد جمله ای داریم که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. همونطور که خدا دوست میدارد شما مردم به وظائف قطعی عمل کنید، یعنی اون واجباتی که قطعی است، مسلم است، محرماتی که قطعی است، اگر خدا یه چیزایی رو آزاد کرده، خدا دوست داره اون رو عمل کنید، دوست نداره بر خودتون حرام کنید. اگر خداوند یه چیزهایی رو رخصت داده بر بندگانش، شما اینو بر خودتون واجب نکنید دیگه برام. اگر خداوند یه همدی رو مستحب قرار داده، یعنی گاهی میشه ترکش کرد. اگر خداوند سبحان یه مکروهی قرار داده، یعنی گاهی میشه انجامش داد. اونطور نباشه که شما را تشریع کنید، اونطور نباشه که شما رخصت های الهی را استفاده نکنید و اون چه خدا مباح کرده است مجاز دانسته اینو شما خودتون میدانید چی میشه. بعد بوی این میاد اگر یه مقدار شما در این قضیه جدی مطلب رو نگرفتید، بعد کم کم بوی این میاد که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. اهل ایمان مبادا از خدا جلو بزنید، از رسول جلو بزنید، مبادا شما دایی از مادر مهربان تر گردید، از پاپ کاتولیک تر باشید، از کاسه از آش داغ‌تر باشید. نکنه چنین باشد. گاه بعض از نگرش های افراطی در احکام شرع در وظائف الهی اینها نمی سازه با بعض از مبانی شرعی. فرمود و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه. چرا نمی خورید؟ بخورید. خداوند فرموده است این ذبیحه حلال طیب. من حرم زینت الله التي اخرج العباد الى الطيبات من الرزق. کی گفته است شما لب بمدید بگید من پرهیز از گوشت دارم؟ ما شیخ ما گفته است، پیر ما گفته است، مرشد ما گفته است که ما باید در سال گوشت نخوریم. قصه شنیدم که بلغلا به همه عمر لحم نخورد و زنات لحم نیازد. حالا برای لحظه مردن بهش گفتن آقا چرا تو جناب بلغلا گوشت نخوردی؟ فرد گوه اشتباه کردیم، کاش میخوردیم مثلا تنز فرمودیم. خب نکند که چه این باشد قضایا. فرمود خداوند سبحان فکلو من مازاگر است، اون که خدا آزاد کرده و مواهن کرده است استفاده کنید. این کنتم با آیاتی اینجا فرمود قد فصل لکم ما حرم علیکم. خدا که حرام کرده، خدا تفصیل داده است حرام را، حلال را، مرزهای اون رو فصل کرده است، مشخص کرده است، ابهامی نیست در حکم خدا. مکتب روشن. حالا به لحاظ این که فرموده بود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه، فرمود بعد حالا اینجا تفسیر ماده دارن. شما از این حیواناتی که ذبیحه نشدند و میته شدند، اون حکم شرع بر اینها جاری نشد، حق استفاده ندارید، نمیتوانید بخورید. آیا تفسیری ماده واحدی چیزی وجود دارد در اینجا؟ ندارد. آیا گاهی میشه برحال بعض از شرایطی چیزی حاکم باشد؟ الا مزطرر توم رعی، مگر مواردی پیشی آید که شما اضطرار میابید، اگر مستر شدید همان حرام خدا را هم بخورید. عجیب است. باز میبینید که آقایان در فقه بحث میکنند که کام میشنوید بعد از انقلاب در بعض از مسائل و مباحثی بحث مطرحی چه شنیدید، احکام اولیه داریم، احکام ثانویه داریم. ما عناوینی داریم که بینها میگن عناوین ثانویه، یعنی حکم رو خداوند اولا و به ذات در شرایط عادی، به بیان دیگر احکام یه شرایط عادی طبیعی دارن، یه حالات و یه شرایط اورژانسی و امرجنسی دارن. این حالات وجود دارن. اون حالات ویژه که حاصل میگردد به اونها میگن عناوین و حالات و احکام ثانویه، عناوین ثانویه. یعنی خداوند حکم رو اینطور وضع کرده است، گاه حکم میاد به ضرر برخورد میکنه، گاه میاد حکم به حرج برخورد میکنه، گاه حکم میاد به عسر برخورد میکنه. خداوند سبحان گفته است الناس بر لسان معصوم الناس مسلطون علی انفسهم و انفسهم، مردم مسلطن بر مالشون، دلشون هر چی میخواد عمل کنن در مالشون، چه اشکالی داره؟ اما همین الناس مسلطون علی انفسهم وقتی میاد که تصرف و تسلط من مسلمان موجب ضرر و زیان به دیگران میشود، تا که عنوان ضرر پیش میاد این حکم الولی جواز تصرف من محدود میگردد، میگن آقا دیگه حق تصرف نداره، مال من است، میخوام استفاده کنم، میخوام تصرف کنم. میگن آقا تو داری ضرر میزنی، تو دود ماشین دیدی داره چه میکنه با خلاق بندگان خدا؟ تو میدونی آن چی میدونی که هوا میفرستی این سر به تو چه میکند؟ میدونی که سر تو چه میکند با این انسان ها با این وجود؟ میدونی چه مبادی مشکلاتی ایجاد میکند در حال چه امراضی را ایجاد میکند در این ریه ها و در این تنفس؟ آقا تو داری الان اخلال ایجاد میکنی، این آزادی نیست، این الناس مسلطون علی اموالهم نیست، الان عنوان ضرر حاکمه، تو داری کار دیگری میکنی. عرض کردم اون حدیثه که اساسا زیربنای این قاعده است. وقتی که اومد اون فرد رو گفت آقا چه بکنی؟ یا آقایش این نخلهی دارد، خرمایی دارد در خانه ما، برحال از اینجا بوده است، درخت این از اول اینجا کشت کرده است و حالا هر وقت و بی وقتی که میشود میگه میخوام بیام سر خرمام، درخت خرمام سری بزنم. ناموس ما تابستان است، سرماست، گرماست، برحال اینجا وضعیتی دارن، این هم هیچی سرش میدازد پایین میاد، هر که خواهی گو بیار، که خواهی گو برو. ما بهش میگیم آقا میکده امام نیست، سرزده داخل مشو، اما حرف ما رعایت نمی کنه، تمیتون میاد میرمد. آمد پیش پیغمبر شکایت کرد آقا چه این وضعیتیست، انصاری بود از انصار ما چه برد. رسول خدا فرمود از چیست این نخلت؟ آقا این سماره است، سماره ابن جندب. خب بگید بیاد این سماره ببینید. جناب سماره شما وقتی که میگید سر درخت، برو سر درخته، کسی من رد نمی کنه، اما شما اجازه ای بدید، پس اجازه ای کن، اطلاعی بده، بعد برو. گفت آقا مال خودمه، ملک خودمه، شما هم خودتون فهمیدن الناس مسلطون علی اموالهم، مردم اختیار مالشون دارن، من اختیار مال ندارم، هر وقت خواستم میرم، از آن نخواستم نمیرم، بخوام تو بزامته عمل کنم. رسول خدا فرمودن بسیار خوب، برای فکر دیگری میکنی. حالا ایرادی ندارد، اگر ممکن است این نخل خرمای خودت رو بفروش به من، به جاش این نخل خرما فلان جا من به تو میگم. گفت آقا نه. فرمودن که اب نداره، دارا زیاد تمایت زیاد است، این نخل خرما بده 5 تا نخل خرما با امید میدیم. گفت نه آقا. فرمودن آقا مثلا فلان نخلستان رو به تو میگم، اونجا 50 تا درخت خرما هست. خرما نیست، این خرمای درخت ما، این طلا هست، این نمیدونی چه خرمایی، هر کدامش 20 تا خرما هست. گاهی از این بحثا پیش میاد تو جامعه، نمیدونی خدا نکنه با این شرایط حاصل بشه و آرز شود. این اینطوری است تا که کار به اینجا رسید. از مواردی که پیغمبر حکم انقلابی صادر کردن دیگه همینجا بوده است. به مجرد این که کار به اینجا رسید، یک مرتبه پیغمبر رو کردن به این انصاری، فرمودن اذهب، برو معطل نکن، برو اذهب، وقلعها، بکن این درخت خرما از ریشه دریا، قلع کن، قلع نکن، قلع اره رو زدن از روی زمین، قلع از ریشه در آوردن، اصلا ریشه هاشم ره نکن در آش، اذهب وقلعها، ورم به هاوچه، پرد کن در صورت سمره. یا سمره انت رجل مزار لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. سمره توی آدم موزی هستی، تو اذیت کننده جامعه هستی و در اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد. نه انسان میتواند خود بد باشد، نه دیگر بد باشد، هیچ کدام نبود باشد به یه معنا. البته لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خود ضرر و زیان وقتی به صحنه می آید اختیارات محدود میشن. این میشه به اصطلاح حالت ثانوی که عارض بر حالت اول میگردد. عسر همینطوره. آقا بحث روزه است، بحث روزه گرفتن است، بحث تاب و توان مطرح میشه، بحث ایستاده نماز خواندن، نشسته نماز خواندن، تاب و توان مطرح میشه و این احکام خدا. به خلاصه کار، از مصادیق تسامح حقیقی در دین خدا و بعثت علی الشریعت السهل فی السمحه که گاه استشهاد میشود اینجاست. اون سماحت و آسانی دین خدا یکی از اون عناوین عنوان استرانه هست. اگر یک کسی مستر میشه، مستر به کی میگویند؟ اون کسی که هیچ چاره‌ای ندارد، اون کسی که در بیابان مونده است، الان گرفتار، نه آذوقه‌ای دارد، نه باری دارد، نه بنه‌ای دارد، نه هیچ، نه جیره خشکی دارد، نه جیره تری دارد، هیچی ندارد، در بیابان گیر کرده است، هیچی گیرش نمیاد جز یک مردار که افتاده است. مسلمه که این مرده است، مردار است، اما هیچ چاره‌ای ندارد. فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانفه، اگر کسی در مخمصه و در اضطرار گیر کرد و نیتش هم شر نبود، یعنی یک کاری نکرد به سوء اختیارش که مبتلا به اینجا بشود که دمی بزند، حالا دانست که مثلا فلانجا جز اینجا وادی الخمر است، در اینجا جز بعض از خمها و بعض از چیزها پیدا نمی‌شود، یه کاری کرد که برد اونجا گیر کند، بعد بگه خدایا من چیزی ندارم بخورم، پس بیار باده که بنیاد عمر برباد است. نه این نه، اونی که به سوء اختیارش خودش رو توی این صحنه ها ننداده، اون نه. غیر متجانف، اصلا میل به گناه ندارد، قصد سوء ندارد. اگر در چنین شرایطی گیر کرد، آقا این مرده رو، این میته را ذبیحه شرعی نیست، بخور نوش جان. ولو شراب است، اگر وجود تو و جان تو میماند به این چینو بخوری، بخور باقی بمانی، اما در حدی که باقی بمانی، نه اینکه دلی از ازا در آوری، در همون حد باشد، بیشتر از اون اجازه نداری و مجاز نیست. اضطرار این قاعده اضطرار، ما من محرم الا وقد احلت الاضطرار، هیچ حرامی نیست که اضطرار از اون حرمتش. یعنی میخوام عرض کنم خلاصه کار عزیزان، با کلمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کلمان کارها دشوار نیست. خداوند به لحاظ حفظ حدود بندگانش از حقوق خودش عقب نشینی میکنه، علی اعلا از حقوق خودش برای حدود بندگانش عقب نشینی میکنه. به این کمال لطف حق است، به این کمال عنایت با امتحان است. فرمود الا مزتررتم الی، الا اینکه مستن شدید. اگر بحث اضطرار بود ما این قانونمون رو حکم ثانوی روش میزنیم. و این کثیرا لیزلون به احوائهم بغیر علم، بدانید این مسائل گمراه کنندگی دارد، بدانید این مسائل به هر حال ابتلاعات دارد و جمع و جماعتی هستند. و این کثیرا اینجا عنوان کثیر اومده، و این کثیرا لیزلون به احوائهم، یه جمع و جماعتی هستند که اضلال میکنند و گمراه میکنند دیگران را با هواها و با امیال و با خواسته های غیر منطقی نفسانی از این طریق وارد میشن، ترویج هوا میکنن و از طریق هوا جمع جماعت زیادی رو به گمراهی میرسانن. به احوائهم به غیر علم، با هوای غیر علمی، به غیر علم به اعتقاد ما اینجا قید توضیحی است، چون خود هوا هیچگاه درش علم نیست. وقتی که تبعیت نفس بود، در تبعیت نفس علم نیست، تبعیت نفس جز با جهل نیست. اگر علم بیاید تبعیت نفس مطرح نمیشه، علم اجازه میده به تبعیت و محال زده. علم تبعیت از عمل رو دستور میده، نه تبعیت از هوا را و نفس را. فرمود لیزلون به هواهن به غیر علم، این ربک هوا اعلم به معتدین، خدا میداند با معتدین، خدا آگاه از اون کسانی که تعدی و تجاوز از مرزها و قوانین الهی میکنن، به سر اینا چی میاد، چه میشود، کجا میشود. باشد انشاءالله خدمت آقایان عزیزان ادامه گفتگو رو فردا شب به سمع مبارکتون به حول قوه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش مزین و منور بگردانید. صلوات الله علیه. فرمود اگر به اضطرار گرفتار آمدید، آنگاه حکم خدا این میشه. ما در احکام قطعیان در فقه، در زدن دست دوست، قطع کردن دست، از احکام قطعیه اسلام است. در مجازات اسلامی از سارق و سارقه فقط و عیدیه ما، با همون شروطی که مطرحه، با همون شروطی که جل فقها گفتن، حدود 13 تا شرط دارد با ظرافتهاش. هر دزدی نیست، شبروی نیست، روز زدن است. در صورت به اصطلاح شکستن درب است، خوف شکستن است، خوف باز کردن است، چشم بردن نیست. این خصوصیات و شرایط خاصی دارد. همونجور که این بحث مطرح میشد، میگن بعضی از اوقات تمام شرایط استیفا میشود اما دست قطع نمیشود، من جمله فی عامل مجاعه، در سالهای قحطی دست دوست اصلا قطع نمیکند. عجیب از خدا بود. در سال قحطی، در سال قحطی دست دوز قطع میکنه. یعنی میگن اینجا فضا فضا خاصی میشه، در شرایطی حاکم میگلد که خداوند اونجا برحال به این شیوه عمل میکنه. نمیدانیم عزیزان، فخر کنید، خدا میداند چه ظرافت هایی در اسلام وجود داره و در این اقیانوس فقه، در این اقیانوس اخلاقیات و در کل که دیگه در این منشأ تابناک به این سرچشمه نورانی کلام خدا، چه ظرافت ها و حکمت هایی در این شریعت وجود داره که ما با چه ردش آشنا هستیم و با چه ردش متاسفانه آشنا نیستیم. چه حقوق انسانی، چه حقوق انسانی در این کلام و در این کتاب به ظرافت رعایت شده. فرمود اگر مستر شدید از آیایی میشود. خواهم من کلمه استرار رو نگذارم از این فرض کردیم. مستر، استرار یعنی چی؟ یعنی اون حالتی که دیگه انسان دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. این حالت استرار است. مضطر اون کسی که دیگه هیچ وقتی میخوان عنوان اضطرار رو من بگم یه جمله یا استفاده کنیم از مصیبت میگن میدونید مضطر یعنی چی؟ اهل مصیبت وقتی میخوان این عنوان رو بگن میگن اون ساعتیست که دختر کبرا علی صلوات الله و سلام و علیها اومدد پیش رو نگاه میکند میبیند یه بیابان گرج پشت سر نگاه میکند شست زن و کودک مظلوم و بیپناه را میبیند از اون بالای تل زینبیه نگاه میکند میبیند درون قتلگاه وجود مقدس عزیز زهرا بر روی خاک افتاده است دشمن اون گونه دورش رو گرفته است هر کسی با هر چه دارد دارد حمله میکند زینب کبرا یه نگاه میکند به این طرف تو اون طرف هیچ پناهی نمیبیند و هیچ سببی نمیبیند اونگاه دستها رو بر روی سر میگذارد و خطاب میکند یا رسول الله این کشته فتاد و هامون حسین توست صلی الله علیکم یا محبیتم